بعد از ظهر در ایران است و شما با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در ادامه همراه هستید. بعد از ظهر 28مین روز از شهریور ماه، چیزی به پایان تابستون هم نمونده. محمد زرقامی هستم در کنار شما در یک مجله پروپیمون خبری و تحلیلی به اتفاق سایر همکارانم تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. جمهوری آذربایجان از آغاز عملیات نظامی در قره‌باغ کوهستانی خبر داده. قدرت‌های غربی از جمهوری اسلامی ایران خواستند از تصمیم خود برای لغو مجوز بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فوراً صرف نظر کنه و کانون فیلمسازان مستقل ایران خواهان آزادی هنرمندان مستقل شد. این خبرها رو در ادامه با شاهین بشیری بشنوید تا باقی ماجرا رو در کنار همدیگه پی بگیریم.
با سلام. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با صدور بیانیه اعلام کرد که عملیات نظامی ارتش آن کشور در منطقه قره‌باغ کوهستانی آغاز شده است. در این بیانیه گفته شده عملیات ضد تروریستی برای سرکوب تحریکات گسترده و بیرون راندن نیروهای ارتش ارمنستان انجام گرفته. به گفته وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، نیروها و تأسیسات نظامی ارتش ارمنستان در این منطقه هدف قرار گرفتند. در هفته‌های اخیر تنش بین دو کشور شدت یافته و طرف این یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کرده بودند. آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام روز دوشنبه از جمهوری اسلامی خواستند بیدرنگ از تصمیم اخیر خود درباره لغو مجوز گروهی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صرف نظر کند. در بیانیه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان تصریح شده که ایران باید فوراً این تصمیم را کنار بگذارد و در همکاری کامل با آژانس بازرسان بتوانند تضمین‌هایی فراهم کنند که برنامه هسته‌ای ایران مشخصاً صلح‌آمیز است. جمهوری اسلامی به تازگی به آژانس اعلام کرد که مجوز فعالیت چند تن از بازرسان این نهاد در ایران را لغو می‌کند. کانون فیلمسازان مستقل ایران در خارج از کشور با صدور بیانیه‌ای خواهان آزادی بی‌قید و شرط هنرمندان مستقل شد. در این بیانیه با اشاره به سالگرد جانباختن مهسا امینی گفته شده حکومت جمهوری اسلامی برای خاموش نگاه داشتن سینماگران و هنرمندان آنها را به دادگاه احضار و به شکل کوتاه مدت زندانی می‌کند. به گفته این بیانیه هنرمندان سینماگران تحت فشار روحی و روانی قرار می‌گیرند و با گرفتن وثیقه و تعهد آزاد می‌شوند. کانون فیلمسازان مستقل ایران در بیانیه خود رفتار حکومت با تظاهرات مسالمت‌آمیز را محکوم کرده و خواهان آزادی فیلمسازان، هنرمندان و زندانیان سیاسی شده است. انجمن صرفی طراحان فیلم در ایران با انتشار بیانیه حمایت حقوقی خود را از لیلا نقدی پری اعلام کرد. خانم نقدی پری طراح صحنه و لباس سینمای ایران روز 25 شهریور و همزمان با سالگرد جانباختن مهسا امینی بازداشت شد و به زندان قرچک ورامین انتقال یافت. در بیانیه انجمن صنفی طراحان فیلم گفته شده این انجمن بنابر وظیفه انسانی و صنفی خود در کنار لیلا نقدی پری ایستاده و تمام توان خود را برای آزادی وی به کار خواهد گرفت. یک مقام ارشد نظامی عراق حمله پهپادی ترکیه به فرودگاه شهر سلیمانی را محکوم کرد. جنرال یحیی رسول، سخنگوی ستاد فرماندهی ارتش عراق، این حمله را نقض حق حاکمیت آن کشور خوانده و تأکید کرده است که بغداد حق خود را برای پاسخ دادن به این حملات محفوظ می‌داند. در حمله پهپادی ترکیه به فرودگاه اربد در نزدیکی سلیمانی، سه افسر نیروی ضد تروریسم اقلیم کردستان کشته و سه نفر مجروح شدند. در حمله پهپادی روز یکشنبه ترکیه به منطقه کوهستانی سینجار عراق نیز یکی از اعضای ارشد پکاکا حزب کارگران کردستان ترکیه کشته شد. و روز سه‌شنبه دولت هند دستور اخراج یک دیپلمات ارشد کانادایی از آن کشور را صادر کرد. این اقدام هند در پاسخ به اخراج یک افسر بلندپایه اطلاعاتی هند از کانادا صورت گرفت. روز دوشنبه جاستین ترودو نخست وزیر کانادا گفته بود که اتهامات معتبری مبنی بر ارتباط ماموران دولت هند با قتل یکی از رهبران سیک‌ها وجود دارد. در ماه ژوئن سال جاری هاردیپ سینگ نیجار، یکی از رهبران سیکای جدایی طلب هند، در مقابل یکی از مراکز فرهنگی سیکا در کانادا به قتل رسید.
بله، شنیدید تازه ترین خبرها رو. همونطوری که میدونید امروز مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم رسما آغاز به کار میکنه و رئیس جمهوری آمریکا هم جز سخنرانان روز نخستین آغاز به کار این مجمع هست که قطعا اگر که آغاز بشه و سخنرانی رئیس جمهور آمریکا رو هم داشته باشیم شما رو در جریانش قرار خواهیم داد. اما در ادامه اجازه بدید که یک ورق خیلی خلاصه‌ای بزنیم به صفحات این مجله. آتش توپخانه جمهوری آذربایجان منطقه قره‌باغ کوهستانی را فرا گرفت، در گزارشی از اردشیر طیبی. زندانیان دو تابعیتی آزاد شدند، واکنش ها همچنان ادامه دارد و بسیاری چشم ها به پیامدهای این اقدام دوخته شده. سعید جعفری. زلنسکی و رئیسی در آمریکا، یکی خواستار افزایش کمک های تسلیحاتی و فشارهای بین المللی و دیگری در کار تکذیب ارسال پهپادهای انتحاری به روسیه، در گزارشی از آنا رایسکایا. و هند و کانادا وارد تنش دیپلماتیک شدند، گزارشی از مصطفی خلجی. در ادامه هم نگاهی خواهیم داشت به سال تحصیلی جدید و تحول در سامانه آموزش و پرورش ایران با هدف آنچه اسلامی تر شدن مدارس نامیده شده، در گزارشی از کمیشه فرید. و ایلان ماسک که میگوید نامه ناخشنودی حکومت ایران در پی برقراری استارلینک در کشور را دریافت کرده، در گزارشی از شاهین بشیری. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. 4:07 بعد از ظهر هست و این مجله از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم به صورت زنده در حال پخش شدنه که اگر که مراجعه کنید به اونجا میتونید به سادگی و به راحتی صدای رسانه خودتون رو بشنوید. وزارت خارجه دفاع جمهوری آذربایجان میگوید عملیاتی ضد تروریستی رو در منطقه قره‌باغ کوهستانی آغاز کرده. همزمان گزارش‌ها و تصاویری هم منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که نشون میده این منطقه با آتش توپخانه مورد هدف قرار گرفته و صدای آژیر خطر هم در این منطقه شنیده میشه. گزارشی رو بشنوید در ادامه از اردشیر طیبی.
جمهوری آذربایجان میگوید حمله ای را علیه اهداف نظامی که مشروع خوانده در منطقه قره‌باغ کوهستانی آغاز کرده است. گلوله باران این ناحیه توسط آذربایجان پس از آن آغاز شد که باکو آنچه که گروه‌های خرابکار ارمنی خوانده را متهم کرد که با انفجار دومین 4 پرسنل نظامی و 2 غیر نظامی را در منطقه قره‌باغ کوهستانی کشتند. آذربایجان این کارزار نظامی تازه را اقدامی ضد تروریستی در مقیاسی محلی خوانده است. همزمان وزارت دفاع آذربایجان در بیانیه جداگانه‌ای نیروهای نظامی ارمنستان مستقر در قره‌باغ کوهستانی را به گلوله باران مواضع نظامی آذربایجان در منطقه آقدام در جنوب غربی این کشور متهم کرده است. ماروت وانیان، روزنامه‌نگار مستقل در منطقه قره‌باغ کوهستانی، نیز در گفتگو با رادیو اروپای آزاد تایید کرد که آذربایجان این ناحیه را با حملات توپخانه‌ای به شدت مورد هدف قرار داده. وضعیت پرتنش در این ناحیه پس از آن اوج می‌گیرد که تنها یک روز پیشتر ارسال کمک‌های بشردوستانه برای ارمنی‌های ساکن در منطقه قره‌باغ کوهستانی از سر گرفته شده بود. قرار بود این بسته‌های بشردوستانه از قلمرو تحت کنترل باکو و از طریق جاده آقدام به قره‌باغ کوهستانی برسد. پیشتر رهبران آمریکا و اروپا از آذربایجان خواسته بودند تا انتقال کمک‌های بشردوستانه به منطقه تحت محاصره قره‌باغ را که با کمبود شدید مواد غذایی و دارو مواجه است تسهیل کند. ارمنستان و جمهوری آذربایجان بیش از 3 دهه است که بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی با یکدیگر درگیری نظامی دارند. قره‌باغ بر اساس قوانین بین‌المللی بخشی از آذربایجان شناخته می‌شود، اما اکثریت جمعیت در این منطقه را 120 هزار ارمنی تشکیل می‌دهند. این منطقه در جنگ میان دو کشور در اوایل دهه 1990 از کنترل باکو خارج شد، اما بر اساس توافق آتش‌بس پاییز 2020 که پس از درگیری 44 روزه و با پادرمیانی روسیه بین دو کشور برقرار شد، ارمنستان متعهد شد که در ازای بازگذاشتن گذرگاه لاچین برای رفت و آمد ساکنان ارمنی خانکندی، کریدور زنگزور را برای ترانزیت کالا از جمهوری آذربایجان به نخجوان باز کند. یک روز پیشتر سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ضمن تأکید بر اهمیت تحولات قفقاز برای ایران گفته بود که این کشور با حساسیت و جدیت تحولات در این زمینه را دنبال می کند. هفته گذشته نیز خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران با انتشار تصاویری از ارسال بخشی از تجهیزات زرهی سپاه به شمال غرب ایران خبر داده بود. تهران در ماه‌های اخیر به طور پی در پی درباره تحولاتی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان که روی مرزهای بین‌المللی ایران اثر بگذارد هشدار داده است.
بله، شنیدید از اردشیر طیبی در خصوص تنش‌هایی که میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان شاهدش هستیم. بار دیگه در منطقه قره‌باغ کوهستانی جمهوری آذربایجان مدعیه که اونجا عملیاتی ضد تروریستی رو داره انجام میده و تصاویری هم که منتشر شده نشون میده که این منطقه هدف آتش توپخانه قرار گرفته. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برگردیم و با شما ادامه بدیم و نگاهی بکنیم به یکی از میشه گفت خبری ترین اتفاقاتی که روز گذشته رخ داد و هنوز و همچنان ادامه داره واکنش ها بهش.
صدای رادیو فرداست.
سیامک نمازی، عماد شرقی، مراد تاهباز و دو زندانی دیگه‌ای که نامی از اونها برده نشده بر اساس توافق صورت گرفته میان ایران و آمریکا از ایران خارج شدند و به دوحه رسیدند. این توافق حاصل اتفاقی بوده که ما شاهدش بودیم تقریبا از چندی پیش، مذاکرات غیر مستقیمش انجام میشد و ماه گذشته به نتایجی رسید و امروز هم که شاهد خبر آزادی اونها هستیم. در این خصوص با سعید جعفری روزنامه‌نگار در روم گفتگو کردم و از آقای جعفری پرسیدم که آیا باید انتظار این رو داشته باشیم که اتفاقاتی مشابه رخ بده و این مذاکرات به نقاط دیگه‌ای بره، حتی مسئله برجام رو در بر بگیره و در جایی حتی به مذاکرات فرابرجامی برسه.
ببینید، من فکر میکنم که در واقع برای بررسی تبعات و آینده این مذاکرات بر روندهایی که احتمالاً در آینده شکل خواهد گرفت ما باید بررسی داشته باشیم در خصوص پیشینه این روند. در واقع اون چیزی که بین ایران و امریکا حاصل شد چارچوب کلیش 2 سال قبل بین دو طرف نهایی شده بود، اما به دلیل اختلافات و دیدگاه های متفاوتی که دو طرف داشتن انقدر طول کشید تا این توافقی که چندان هم در واقع ابعاد گسترده‌ای نداشت عملی بشه. در نتیجه من فکر میکنم این میتونه ما رو به این نتیجه برسونه که چقدر در مسیر پیش روی دو طرف دشوار هست، اگر که تصور بر این داشته باشیم که احتمالاً این مذاکرات میتونه فضا رو برای مذاکرات احیای برجام و مذاکرات هسته‌ای فراهم کنه. هرچند که به هر حال طرفین ممکنه که تمایلاتی در این خصوص داشته باشن، اما به نظر من قدری زوده که ما انتظار این رو داشته باشیم که این تفاهم به مسائل بزرگتری منجر بشه. هرچند میشه متصور بود که شاید تنش زدایی بین طرفین که اتفاقا اخیرا صورت هم گرفته این ادامه داشته باشه و شاید به یک ثباتی هم در این زمینه ما برسیم، اما فراتر از اون به نظر من قدری دور از انتظار هست.
نکته‌ای که شاید بهش اشاره کردید و جای دقت نظر داره همین مسئله تنش زدایی. ما شاهد به هر حال بالا و پایین‌های بسیاری بودیم در روابط بین ایالات متحده آمریکا و ایران، به ویژه بعد از اینکه آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور کار خودش رو آغاز کرده و از طرفی الان شاهد سفر رئیس جمهور ایران هم هستیم به ایالات متحده آمریکا. جایی هم ایشون اشاره می‌کنه به اینکه آمادگی داره ایران برای گفتگو، اما همچنان مسئله گفتگو با واسطه رو پیش میکشه. چقدر توی این فضا فکر میکنید میشه فعالیت کرد. خب ماه‌های پایانی دولت آقای بایدن رو هم پیش رومون داریم، یعنی چیز زیادی هم نمونده که آقای بایدن به هر حال باشه یا نباشه.
بله، به دقیقاً به نکته درستی اشاره کردید. همین بحث نزدیک بودن به زمان انتخابات در واقع فضای سیاسی آمریکا از شاید بشه گفت تا چند هفته دیگه در فصل پاییز انتخاباتی خواهد شد و بیشتر اولویت های کاخ سفید و دولت آقای بایدن متمرکز خواهد شد روی مسائل مرتبط با انتخابات. در نتیجه و به صورت کلاسیک ما اگر که بررسی کنیم سالهای پایانی رؤسای جمهور آمریکا رو، کمتر ریسک این رو به جون میپذیرن که برن به سمت توافقی که اتفاقا مخالف و در واقع مخالف بسیار زیادی در فضای داخلی خود آمریکا داره. همین تفاهمی هم که الان شکل گرفته، ما شاهد این هستیم که جمهوری خواهان بسیار زیادی دولت آقای بایدن رو مورد انتقاد قرار دادن. برخی از این انتقادات فنیه، برخیش هم سیاسیه. به هر حال طبیعی هست که در فضای انتخاباتی رقبا تلاش میکنن از هر فرصتی برای ضربه زدن به رقیب خودشون استفاده کنن. در نتیجه من فکر میکنم که هرچند شاید ما شاهد این باشیم که از طرف جمهوری اسلامی کمی تمایل برای رسیدن به توافق بیشتر شده باشه، اما من مطمئن نیستم که این تمایل از طرف امریکا همین اندازه جدی باشه، به دلیل همین موضوعاتی که بهش اشاره کردم و در پیش بودن فضای انتخاباتی در ایالات متحده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همراه شما هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا، و اما در ادامه نگاهی بکنیم به یک موضوع دیگه، و اون هم این که رئیس جمهور اوکراین طی سفری به آمریکا خواستار افزایش کمک‌های متحدان و تشدید فشارهای بین‌المللی بر روسیه شد. رئیس جمهور ایران هم که به آمریکا سفر کرده، بار دیگه تکذیب کرده اتهام ارسال پهپادهای انتحاری به روسیه رو و گفته که خواهان پایان جنگ در اوکراینه. آنا رایسکایا.
رئیس جمهور اوکراین که از دوشنبه سفر خود را به آمریکا آغاز کرد، در کانال رسمی خود در تلگرام نوشت: اولین مقصد بیمارستانی است که گروهی از سربازان مجروح اوکراینی در آنجا دوره درمان را سپری می‌کنند، و سپس دیدارهای متعدد برای قدردانی از تمام کسانی است که به اوکراین و اوکراینی‌ها کمک می‌کنند. بنا به نوشته ولادیمیر زلنسکی، سازمان ملل باید دارای ابزار جلوگیری از نقض اصول کلیدی امنیت بین الملل باشد که یکی از آنها حفظ تمامیت ارضی کشورهای عضو است. اصلی که به گفته وی روسیه با تجاوز گسترده خود علیه اوکراین آن را زیر پا گذاشته. سخنرانی در مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد و شرکت در اجلاس جهانی توسعه پایدار در دستور کار سفر رئیس جمهور اوکراین به آمریکاست. او همچنین با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، رهبران احزاب کنگره، مقامات ارشد نظامی و تجار آمریکایی دیدار خواهد کرد. همچنین مذاکرات رئیس جمهور اوکراین با برخی رهبران کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین نیز برنامه ریزی شده. قرار است ولودیمیر زلنسکی برای اولین بار از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، دیدار کند. اوکراین همواره خواهان کمک های تسلیحاتی اسرائیل، از جمله دریافت پدافند هوایی برای مقابله با سلاح های ساخت ایران بوده. دوشنبه رئیس جمهور ایران در بعد به ورود به نیویورک مجدداً منکر ارسال هر گونه سلاح به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین شد، و با تکرار این ادعا که ایران خواهان پایان این جنگ است، مجدداً پیشنهاد میانجیگری را مطرح کرد، پیشنهادی که پیشتر توسط کیف رد شده بود. رئیس جمهور ایران در حال منکر ارسال پهپاد به روسیه شد که همزمان با اظهارات وی روسیه 30 پهپاد مدل شاهد به اوکراین پرتاب کرد. مقامات اوکراینی میگویند از یک سال پیش که برای نخستین بار روسیه از پهپادهای انتحاری ساخت ایران در اوکراین استفاده کرده، بیش از 2000 فروند از این نوع پهپاد به اوکراین پرتاب شده. از آنجا که روسیه از این پهپادها عمدتاً برای هدف قرار دادن شهرهای اوکراینی و زیر ساخت غیر نظامی استفاده می‌کند، کیف تهران را هم دست مسکو در ارتکاب به جنایات جنگی خوانده. مقامات رسمی ایران کیف را متهم می‌کنند که شواهدی در اثبات اتهامات خود ارائه نکرده. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، سران اوکراین و متحدان غربیش وظیفه دشواری پیش رو دارند، چرا که جذب حمایت‌های بین‌المللی از اوکراین بیش از پیش با چالش روبرو شده. پیشروی کند ارتش اوکراین در آزادسازی مناطق اشغال شده توسط روسیه، اعتراض‌های گروهی از جمهوری‌خواهان و برخی نامزدهای رقابت‌های ریاست جمهوری آمریکا به ادامه ارسال سلاح به اوکراین را در پی داشته. همزمان با سفر رئیس جمهور اوکراین به آمریکا، لوید اوستین وزیر دفاع آمریکا در رامشتاین آلمان حضور دارد. در نشست در رامشتاین که برای نخستین بار رستم اومروف وزیر دفاع جدید اوکراین در آن حضور یافته، ادامه حمایت‌های تسلیحاتی از اوکراین بررسی می‌شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
قتل یک جدایی طلب سیک در نزدیکی ونکوور روابط هند و کانادا رو وارد بحران دیپلماتیک کرده. مصطفی خلجی.
در بیانیه وزارت خارجه هند آمده که دیپلمات ارشد کانادایی مستقر در هند باید تا 5 روز آینده این کشور را ترک کند. این تصمیم دولت دهلی نو در پی اخراج یک دیپلمات ارشد هندی از سوی کانادا در ارتباط با قتل یک رهبر سیکها در کانادا اعلام شده است. هاردیپ سینگ نیجار، مدافع استقلال سیکها و دارای تابعیت کانادایی، 3 ماه پیش در خارج از یک مرکز فرهنگی سیکها در نزدیکی ونکوور به قتل رسید. این رهبر سیک ها از سوی دولت هند به اتهام اقدامات تروریستی و توطئه برای ارتکاب قتل تحت تعقیب بود، اما او این اتهام ها را رد کرده بود. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا اعلام کرده شواهد معتبری وجود دارد که نشان می‌دهد هند احتمالاً مسئول ترور این رهبر سیک هاست. آقای ترودو روز دوشنبه در پارلمان کانادا گفت:
چند هفته گذشته آژانس‌های امنیتی کانادا به طور فعال ادعاهای موثق در مورد ارتباط احتمالی بین ماموران دولت هند و قتل هاردیپ سینگ نیجار شهروند کانادایی را پیگیری کردند. هر گونه دخالت یک دولت خارجی در قتل یک شهروند کانادایی در خاک کانادا نقض غیر قابل قبول حاکمیت ماست.
اما وزارت خارجه هند در بیانیه روز سه‌شنبه خود این اتهامات را پوچ خواند و نوشت: ما یک کشور دموکراتیک با تعهد قوی به حاکمیت قانون هستیم. ایالت پنجاب هند که نزدیک به 60% از جمعیت آن را سیک ها تشکیل می دهند، در دهه 1980 و اوایل دهه 1990 صحنه مبارزات خشونت آمیز یک جنبش جدایی طلب بود که قصد داشت به استقلال این ایالت دست یابد. اما اکنون فعالیت سیک ها بیشتر در خارج از هند و از جمله در کانادا متمرکز شده. کانادا بیش از 770 هزار سیک دارد که حدود 2% از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند. علاوه بر اخراج دیپلمات ها از سوی دو کشور، اتاوا اخیراً مذاکرات برای توافق تجارت آزاد با هند را به حالت تعلیق درآورده. جوسلین کلون، محقق روابط بین الملل و مشاور پیشین آقای ترودو، به خبرگزاری فرانسه گفت که اتهام کانادا علیه هند اگر صحت داشته باشد، هند به گروه کشورهایی میپیوندد که مخالفان سیاسی خود را در خارج از کشور ترور میکنند. پیشتر قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی در استانبول، نیز بر روابط ریاض اتاوا تأثیر گذاشته بود.
بله، شنیدید از مصطفی خلجی. سال تحصیلی جدید داره آغاز میشه، اما شاهد این هستیم که گویا قرار تحولی در سامانه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی صورت بگیره با هدف آنچه اسلامی تر شدن مدارس عنوان شده. کیانوش فرید به این موضوع نگاهی کرده.
با شروع سال تحصیلی در ایران، حالا بیش از هر سال نگرانی ها از آموزش های حکومتی، عقیدتی، مذهبی و استخدام طلاب و افراد غیر متخصص همزمان با تغییر محتوای برنامه ها و کتاب های درسی در محافل آموزشی به ویژه میان خانواده ها و معلمان بالا گرفته است. رهبر جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت 1402 صحبت از این کرد که روند آموزش و پرورش از کرونا، فتنه ها، اغتشاشات و ایجاد ناامنی در خیابان ها و برخی مسائل دیگر ضربه خورده است. او بیش از پیش بر اسلامی کردن مدارس تاکید کرد. و حالا در ادامه دستورهای علی خامنه‌ای، یکی از مهمترین برنامه‌های در دست اجرای آموزش و پرورش جمهوری اسلامی کنترل مدارس است. با اجرای کردن برنامه‌های شامل استخدام و روانه کردن هزاران طلبه به مدارس سراسر کشور، بازنگری در کتاب‌های درسی، افزایش سهم طلبه‌ها در تدریس به جای معلمان و حتی راه‌اندازی پیش‌دبستانی زیر نظر حوزه. دریافت کارت صلاحیت حرفه‌ای نیز طرح جدیدی است که از تابستان امسال خبرساز شد. بر اساس این طرح، حتی در مدارس غیر دولتی آموزگاران پس از گذراندن یک دوره مقدماتی 60 ساعته باید طی 5 سال و هر سال 60 ساعت آموزش‌های مربوط به صلاحیت را بگذرانند. حالا سوال این است که آموزش و پرورش ایران با این گونه نگاه و سیاست‌ها به چه سمت و سوی می‌رود؟ یک معلم در تهران.
اینا هدفشون القا ایدئولوژی و مبانی اعتقادی خودشون ترویج اون توی آموزش پرورش. حالا دارن سعی می‌کنن توی دوره‌های ابتدایی، سال‌های ابتدایی و توی دروس اصطلاحاً عمومی یا دروسی که به رشته‌های علوم انسانی نزدیک‌تره، مثل تاریخ، مثل جامعه شناسی، مثل ادبیات، که اتفاقاً ما حالا تقریبا بین معلمینی که به نوعی هزینه دادن، حالا یا گرفتار زندان شدن یا اخراج یا غیره، وقتی نگاه میکنیم اکثر، خب اونا 100% این آمار رو بهتر از ما هم دارن، وقتی نگاه میکنیم اکثر این معلم ها به نوعی معلمین تحصیل کرده در حوزه علوم انسانی هم. نمیگم همشون، ولی خب اکثرا اینطور. اینا قشنگ وقتی بتونن که این افراد رو با اینا جایگزین میکنن، یا تو دوره ابتدایی زمانی که بچه خامه مثل یک خمیر، ذهن بچه شکل هنوز نگرفته، بتونن فردی رو بفرستن سر کلاس برای اینکه اون القاعات ایدئولوژیک خودش رو داشته باشه، خب به زعم خودشون میتونن پیروز بشن. اما این اصطلاح ذهی خیال باطل، نسل امروز نه فقط از من معلم که حتی بخوام بگم فرض کنید یک معلم حرفه‌ای باشن، از هیچ کسی امروز اون تأثیر پذیری خاص رو نداره. امروز اصل رسانه است و بچه‌ها اطلاعاتی که کسب میکنن بیش از اون چیزی که از مدرسه و خانواده باشه، امروز اصل رسانه است و از رسانه کسب میکنن و اینها به هیچ عنوان نمیتونن رسانه رو با توجه به اون افکار سطح پایین و بسته‌ای که دارن در اختیار خودشون قرار بگیرن.
و در چنین سیستم آموزشی سهم دروس علمی چقدر هست؟
از طرف دیگه هم کاملا نشون میده که هیچ نگاهی به هیچ وجه به موضوع علم، به موضوع عقلانیت، به موضوع مدرن شدن حوزه آموزش اصلا ندارن دیگه. باوری به این قضیه ندارن و فکر میکنن مثلا یه طلبه جوون یا آخونده بچه سال مثلا 20 ساله، 22 ساله، 23 ساله، 24 ساله رو بفرستن سر کلاس صرف این که مثلا بره با بچه ها، ما اینا رو تجربه کردیم از نزدیک، مثلا میان با بچه ها فرض کنید شوخی میکنن، خب بچه ها به ظاهر باشون رفیق میشن، خب بچه 14-15 ساله دوست داره باشون مثلا استخر بره، نمیدونم اردو بره، ولی همون بچه وقتی میاد سر کلاس میشینه تعریف میکنه مسخره میکنه، یعنی باورهای اون آدم رو مسخره میکنه. اینا صرفا فکر میکنن از طریق این نزدیکی ها و دوستی ها و نمیدونم جلسه شام بدن و هیئت برگزار کردن و اینها، در صورتی که خب ما از نزدیک شاهد این هستیم که به هیچ عنوان، یعنی به ضرس قاطع میگم، به هیچ عنوان توی درهایی که دارن درهای موفقی نیست. فقط مسئله اینه که یه مقدار ضربه میزنن به بحث تربیتی و ضربه میزنن به بحث آموزش های مدرن، اونم بعد از مدتی جبران میشه.
پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی، بسیاری از دبستان‌ها و دبیرستان‌ها در سراسر ایران تبدیل به یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات شد. دانش آموزان علاوه بر حضور بدون حجاب اجباری در فضای مدرسه و خارج از آن، شعارهای تندی هم علیه حکومت سر دادند و حتی در برخی موارد قاب عکس‌های رهبر کنونی و پیشین جمهوری اسلامی را در کلاس‌های خود شکستند. علی خامنه‌ای در یکی از آخرین سخنرانی‌های خود در نیمه اردیبهشت ماه با اشاره به این روند خواستار آن شد که مسئولان کاری کنند که ضوابط گزینش معلمان کمرنگ نشود.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. حتما شما داستان استارلینک و ایران و اعتراض‌ها رو یادتون هست. حالا ایلان ماسک خبر داده که یک نامه بسیار محترمانه از جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده که اونها گفتن که خوشحال نیستند از برقراری استارلینک در کشور. بشنوید از شاهین بشری.
ایلان ماسک، کارآفرین آمریکایی که مالکیت اسپیس ایکس و اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را دارد، در دیدار خود با نخست وزیر اسرائیل در کالیفرنیا خبر داد که جمهوری اسلامی در پی برقراری اینترنت استارلینک در ایران نامه‌ای به او ارسال کرده و ناخشنودیش را از این اقدام ابراز کرده است. طی گفتگوی روز دوشنبه آقای ماسک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، پس از آنکه نتانیاهو با مهارتی خاص از موضوع هوش مصنوعی به غنی‌سازی اورانیوم و ضدیت جمهوری اسلامی با کشور اسرائیل می‌پردازد، مالک اسپیس ایکس خاطره‌ای از زمان وصل شدن اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران نقل می‌کند. به گفته آقای ماسک، پس از آنکه کمپانی وی از وزارت خارجه آمریکا برای امکان پوشش ماهواره‌ای استارلینک در ایران مجوز کسب می‌کند، نامه‌ای از جمهوری اسلامی به دست او می‌رسد که ناخشنودی حکومت ایران در این زمینه را به او اعلام می‌کند. نامه‌ای که به گفته او در حد زبان عهد چارلز دیکنز، نویسنده مشهور بریتانیایی، مؤدبانه و محترمانه بوده است.